مراجعه کنید. حالا دنیای شادی آفرین در مقابل چشمان شماست.
تقویم ها ورق می خورند و از ما می گویند اینجا تاریخ داستان ها از من و تو و ما می گوید در دفتر انقلاب.
به نام خدایی که شاعر این جهان پهناوره، خدایی که برگ تا برگ و رود تا رود این کره خاکی و مثل یک قصیده بلند حیات بخش آفریده. سلام، من امیر حسین مدرسم و اینجا هم دفتر انقلاب. یه چیزایی میشه نماد یه سری اتفاقات، از مشتای گره کرده تا شعار نویسی رو دیوار و گل لاله. هر کدوم شاید یه کلمه باشن ولی کلی میتونه حرف پشت سر خودش داشته باشه. امروز سراغ یکی از این یادگاری ها میریم و ساعت هاتون رو تنظیم بفرمایید با موج رادیو سبا. دفتر اول، ما هزار نفریم. خالو عزیز، ما هزاران نفر بودیم. هزاران نفر از ما شهید شدند. هزار لاله سرخ در زندانها پوسیدند. هزاران نفر از ما به میدان مبارزه پشت کردند. هزاران نفر در نیمه راه ماندند. اما ما همچنان هزاران نفریم. در یکی از اتاقهای بند دوی زندان اوین نشسته ایم. 22 خرداد ماه سال 1357 است. رفقا و همرزمان عزیز در زیر سرنیزه های دشخیمان مجلس یاد بودی به مناسبت مرگ جانگداز او برپا داشتند. محترم برای بزرگداشت او مطالبی تهیه کرده که میخواند. گویی چهره عزیز را در برابر خودم میبینم، با قیافه خندان، حرکات تر و فرس، سخنانی امید دهنده. آیا او به همین سادگی از ما جدا شد؟ بچه ها درباره‌اش گفتگو می کنند. وقتی پزشکای زندان فهمیدن که دیگه امیدی به بهبودش نیست، به مقامات بالاتر گزارش دادن تا فکری به حالش بکنن، چون مرگش بعد از 23 سال زندان توی زندان برای اونا گرون تموم شد. در مهاباد برای تشییع جنازه او تعطیل عمومی کردند. مردم تا چند کیلومتری شهر به دنبال جنازه اش روان بودند. تا چند روز گور او را گلباران می کردند. جنازه اش را در پرچمی پیچیده بودند و مردم او را بر سر دست می بردند. هنگام خاک سپاری او تظاهرات عظیمی در مخالفت با رژیم صورت گرفته است. امام جمعه مهاباد در سخنرانی خود به مناسبت درگذشت او شهیدش نامیده است. خالو عزیز در حالی که به سختی نفس می کشید، در حیات زندان همپای جوانان قدم بر می داشت. و برای هر کس به فراخور حالش برنامه‌ای داشت. در بند 6 بود و فقط برای صبحانه و نهار و شام می‌توانست به بند ما بیاید. او از همون فرصت کم استفاده می‌کرد و با بچه‌ها سر و کله می‌زد. تا آن زمان که با او برخورد کردم 20 سال زندان کشیده بود. 20 سال. سال‌های تبعید در زندان برازجان، سختی‌ها و فشارها، شکنجه‌ها و آزارها سلامتی او را سخت مختل کرده بود. سینه‌اش بیمار بود. 20 سال پرز پتوهای کهنه شهربانی او را به تنگی نفس دچار کرده بود. کلیه و کبد و قلبش بیمار بود، اما او، خالو عزیز محبوب ما، همچون جوانان پرشور استوار قدم برمی داشت و حاصل تجربیات و مبارزاتش را در خارج از زندان و در زندان در اختیار دیگران قرار می داد. خب، همه اینها از چشم پلیس دور نمی ماند. او را به نگهبانی می بردند و اذیت می کردند. دارو در اختیارش قرار نمی دادند یا حتی توسط عوامل خودشان داروها و کتابهایی را که با زحمت بسیار فراهم کرده بود می دزدیدند و پاره می کردند یا در آشغالدانی می ریختند. اما او در برابرشان می ایستاد. اگر نامه های تند و سراپا تحقیر و ناسزای او به دادستانی ارتش گردآوری بشود، نمونه هایی از ایستادگی یک زندانی مبارز خواهد بود. از سال 52 به بعد سالهای ترکتازی سرهنگ زمانی بود. او میزد و میکشت و شکنجه میداد. شرایط سخت و طاقت فرسای زندان و حبس‌های سنگینی که به خاطر جرم‌های کوچک به افراد داده بودند، عده‌ای را به سوی ندامت سوق داده بود. هر هفته به مناسبت‌های مختلف، از جمله آزاد کردن زندانیان نادم، افراد گارد با زور زندانی‌های سیاسی را برای شنیدن سخنرانی‌های سرهنگ به حیات می‌بردند. سرهنگ باد به قبقب میانداخت و حرف میزد: ای کسانی که سرسختی به خرج میدین، بدونین که تا ابد بین این دیوارهای بلند میمونین. روزی میرسه که دیگه برای بازگشت دیر شده و شما حتی اگه سر و مغز خودتون رو به دیوار بکوبین کسی به دادتون نمیرسه. اینجا گور شماست و در صورت ناآرامی پشت همین دیوارا با گلوله جواب میشنوی. در بین شما البته افراد با شخصیت هم پیدا میشن، همه شما که اینجوری نبودین. بیرون اسم و رسمی داشتین، فکل کراواتی میزدین، شخصیتی داشتین، اما الان با سرای تراشیده و لباسای عین رفتگرا زندگی میکنین. من با جوونا حرف میزنم. اطراف خودشون اونایی رو که با لجبازی عمر و جوونی خودشون رو تو زندون گذروندن ببینید و عبرت بگیرید. دست از خودخواهی وردارید. من به این چند نفری که امروز آزاد میشن نصیحتی میکنم. آقایون، اگه در جنگلی محاصره شدین و با یه ببر درنده و یه سیاسی برخوردین، از من به شما نصیحت که اول اون سیاسیه رو بکشین بعد برید سراغ ببر. بسیاری از زندانی ها از رفتن پای سخنرانی زمانی خودداری می کردند، اما گارد با فشار سپر و باتون بچه ها را در محاصره می گرفت و به حیات می ریخت و افرادی را که مقاومت می کردند به زندان مجرد می فرستادند. در آن شرایط یک روز سرهنگ به خاطر نامه‌های آتشینی که خالو عزیز در اعتراض به جمع‌آوری کتاب‌ها در زندان به کمیسیون حقوق بشر نوشته بود، او را خواست. یکی از زندانیانی که با خالو عزیز در اتاق سرهنگ بود تعریف می‌کرد. سرهنگ به خالو عزیز گفت: شما فکر کردین سابقه زیادتون تو زندان مانع شدت عمل من میشه؟ یادتون باشه، زندانی برای من زندانیه. هر کاری دلم بخواد می‌کنم، پیر و جوونم سرم نمیشه. عزیز یوسفی با خونسردی به سرهنگ جواب داده بود: تو غلط میکنی که از ورود کتاب جلوگیری میکنی. تو که هیچ اربابت هم نمیتونه این کار رو ادامه بده، به خصوص در مورد من. مگه از روی جسدم بگذرید تا بتونید کتابامو بگیرید؟ در نتیجه این درگیری خالو عزیز را به کمیته بردند. یکی از روزهای تابستان سال 55 بود که او را بردند. پس از 2 هفته باز آمد. در آن روز بچه‌ها بلافاصله سر و صورت خالو عزیز را اصلاح کردند. خالو عزیز زیر پیراهن نازک زرد رنگی پوشیده بود و قاه قاه می‌خندید. پاهایش در اثر ضربه‌های کابل هنوز ورم داشت. هیچگاه او را تا بدان حد سرشار از شادی و خوشی ندیده بودم. با خنده می‌گفت: مدت‌ها بود اینجوری حال نکرده بودم. مسافرت جالبی بود. بیچاره‌ها می‌خواستن دیوونه شن چون می‌دیدن شکنجه‌شون به من روحیه تازه‌ای می‌ده. همیشه پر از نشاط و شوخی بود. به من می‌گفت: کاکلی، شنیدم زن داری ولی بچه نداری. با خجالت جواب میدادم: بله خالو عزیز، بچه ندارم. خب چرا؟ آخه همش 4-5 ماهه که ازدواج کردم، بعدم دستگیر شدم. ای بابا، 4 ماه تلف کردی بچه دار نشدی؟ بچه دار میشدی، راهتو ادامه بده. و بعد قاه قاه میخندید. او حبس ابد داشت، اما برای آزادیش آزادی خواهان و هواداران زندانی های سیاسی فعالیت های زیادی انجام می دادند. او را از قصر به اوین بردند. قبل از آزادیش قرار شد با یک خبرنگار بلژیکی مصاحبه کند. زندانبانان و دشخیمان به دست و پا افتادند و از او خواستند که از شکنجه ها و آدم کشی های درون زندان چیزی نگوید. اما خالو عزیز با شهامت در جواب آنها گفت: مگه شما شکنجه نمی کنی؟ وقتی با این همه قساوت و سنگدلی بهترین فرزندان مردم و سلاخی می کنین، دیگه حق ندارین از فاش شدنش ترسناک باشید. دشخیمان گفتن: آخه آبروی مملکت در خطره. خالو عزیز با لحنی پر از تمسخر گفت: کدوم مملکت؟ مملکت زندونسازا، دشخیما، دروغگوها، راهزنا، یا مملکت زندانی ها، مبارزهای زحمتکش؟ آقایون، وطن ما و شما با هم فرق داره. زمین تا آسمون هم فرق داره. ما برای وطنمون از شکنجه و مرگ و زندان هیچ باکی نداریم، اما شما این وطن اسیر شده رو فقط برای دوشیدن بیشتر، مکیدن بیشتر میخواید و روزی هم که کمترین خطری احساس کنین از این وطن فرار میکنید و وطن واقعیتون رو تو جیبا و چمدوناتون همراهتون میبرید. آخرین دیدارمان را بارها و بارها مرور کردم. آن روز که صدایش کردند، من کارگر بند بودم، ظرف‌های صبحانه را می‌شستم. دست‌هایم پر از کف بود که با شنیدن نام او از بلندگو از آشپزخانه بیرون زدم. مرا دید. تند می‌رفت و با همان عجله برگشت و گفت: کاکلی، ما رفتیم، خداحافظ، به امید پیروزی. از پشت سر او را نگاه می‌کردم که سرش را بالا گرفته بود و پر انرژی قدم برمی‌داشت. هیچ فکر نمی‌کردم که آن لحظه آخرین دیدارمان خواهد بود. در یکی از اتاقهای بند دوی زندان اوین نشسته ایم. 22 خرداد سال 1357 است. رفقا و همرزمان عزیز یوسفی زیر سرنیزه های دشخیمان نشستند و مجلس یادبودی به مناسبت مرگ جانگداز او برپا داشتند. آصف برای بزرگداشت او مطالبی تهیه کرده که میخواند. عزیز که تا سال 1335 یعنی 20 سالگیش به فعالیت‌های سیاسی مشغول بود، پس از شکست جنبش‌های ملی به یاری چند تن از همرزمانش سازمان‌های سیاسی را در مهاباد احیا کرد. با آنکه دشمنان مثل همیشه خار راه او بودند، کوچکترین تردیدی در ادامه مبارزه به خود راه نداد. نخستین بار در 12 سالگی یعنی در سال 1327 دستگیر و به 4 سال زندان محکوم شد. زندان او را خشمگین‌تر و آبدیده‌تر کرد. پس از آزادی تلاش دوباره ای را آغاز نمود. پیش از کودتای 28 مرداد به سختی به او آسیب رساندند. او راه انقلاب را برگزیده بود. مدتی در روستاها کار کرد، سپس به تبریز رفت. اواخر سال 1332 در تبریز دستگیر و پس از 2 سال بلا تکلیفی از زندان آزاد شد. پس از آزادی فعالیت سیاسی خود را در تهران و ارومیه ادامه داد. در سال 1337 هنگام انجام یک مأموریت در حالی که لباس چوپانان به برداشت دستگیر و به اعدام محکوم شد. اما در اثر اعتراض جهانیان حکم اعدام او به حبس ابد تبدیل شد و از آن پس 19 سال را در زندانهای قزلقلعه، ارومیه، تبریز، قصر، برازجان، بابل و سرانجام اوین گذراند. زبان انگلیسی را در زندان آموخت و کتابهای سرزمین کف، یادداشت‌های یک معلم، گل زرین، جنگ جهانی دوم و کتاب‌های بسیار دیگری را در زندان ترجمه کرد و نوشته‌های بسیاری از او در زندان اوین توسط پلیس از بین رفت. در سال 56 یک جمعیت از حقوقدانان خارجی در زندان اوین با او گفتگو کردند. خالو یوسفی در این گفتگو آگاهانه به رژیم پوشالی شاه حمله کرد که پیامد آن شکنجه بود. در آغاز انقلاب مردم در سال 56 از زندان آزاد شد، ولی بیش از یک سال هوای پرتحرک انقلاب را تنفس نکرد و اواسط خرداد ماه به علت رنج بسیار ناشی از سیاه‌چال‌های رژیم پهلوی در مهاباد درگذشت. با بچه‌ها به حیات می‌رویم. او همیشه در قلبم خواهد بود. قسمتی بود از کتاب قصه‌های بند.
دعای وطن نام و یاد خدا، چراغی که بر پاسایان رواست، سیاوش دلان پهلوانان پاک، ستونهای سنگین این آقا، ستونهای سنگین هم آوای آزادگان از قدیم، علی.
جوانان ایرانی و پارسا، جهاندار مردان میرده آف،
برآمد به تدبیر و فرهنگ و دین،
بهشت یلان مرز ایران زمین. نترسند شیران سرکش زبان،
چو ایران چو ایران چو ایران
چو ایران نباشد تن من نباشد.
پاهایم دو ماه هست که در پانسمان مانده و نمیتوانم رویشان بایستم. تکراری ترین حرفشان از همان روز نخست این است که توانستند قاتلان را با دستگیری ما به چنگ آورند. حال بابت کشته شدن دو مستشار آمریکایی 14 اعدامی را چشم به راه سفیر مرگ نگه داشتند. از روزی که فهمیدم کارم تمام است، پایم را کردم توی یک کفش و گفتم ما به دنبال حاکمیت اسلامیم. ما یک مهدی موعود داریم که منتظر او هستیم. ما باید خودمان مبارزه را شروع کنیم تا حضرت مهدی بیاید. ارتش و ساواک و رژیم دارد ما را به سوی آمریکا و زندگی نکبتبار آمریکایی هدایت می‌کند و این خلاف مرام پیروان مهدی است. هنگامی که دستت رو می شود چاره ای نداری جز گفتن حرف دل و بازگو کردن حقیقت. داشتن اسلحه تنها چیزی است که گروه فجر انقلاب را به قاتلان اصلی مستشاران آمریکایی ربط می دهد. محمد پهلوان و محمد علی باقری پیش از اینکه گرفتار شوند برای خلع سلاح یکی از پاسبانهای شهربانی دست به کار شده بودند، اما نتوانستند عملیات موفقیت آمیزی را به اجرا بگذارند. بنا بود یکی از پاسبان‌های اطراف سفارت انگلیس را به دام بیاندازند. به همین منظور این دو با موتورسیکلت به پاسبان حمله ور می‌شوند تا او را به پیاده‌رو پرتاب کنند، اسلحه‌شان را بردارند و بگریزند. ولی یکی دیگر از پاسبان‌ها که در آن نزدیکی بود، پای باقری را نشانه می‌گیرد و تیری به سوی او شلیک می‌کند. تیر هم به او اصابت می‌کند و بلافاصله باقری از ترک موتور به زمین می‌افتد. پهلوان فرار می‌کند، اما باقری را می‌گیرند و به بیمارستان می‌برند. او سه روز در بیمارستان شهربانی مقاومت میکند تا اینکه از روی سند صاحب موتورسیکلت لو میرود. ماموران به خانه وی یورش میبرند و در آنجا مدارکی همانند دستخط من، فهرست دوستان مبارز و چند نشانی و سرنخ دیگر را کشف و توقیف میکنند. ساواک هم در روزنامه ای ماجرا را با آب و تاب شرح داد تا بگویند که اینها همان عاملان ترور مستشاران آمریکایی هستند. به هر حال رژیم باید به گونه‌ای به اربابانش پاسخی بدهد و آبی بر آتش آنان بریزد و الا عوارض و عواقب این ترور در مسائل اقتصادی و سیاسی دامنگیر سازمان امنیت خواهد شد. هرچه دیرتر این دروغ را می‌گفتند برای دستگاه حکومت ایران بدتر می‌شد. هرچند دیری نپایید که شخصی به نام وحید افراخته به عنوان عامل اصلی این ترور دستگیر شد. او به قتل اعتراف کرد، اما دست از سر ما بر نداشت. دستگیری افراخته تنها باعث شد که پرونده ما ظرف دو ماه جمع شده و محدود به فعالیت‌های گروه خودمان بشود. 15 تن از گروه ما در عرض دو سه روز دستگیر شدند. تا آن روز توی این فکر بودم که هنوز ساواک بقیه بچه‌ها را شناسایی و دستگیر نکرده. بنابراین معلوم می‌شود از بچه‌هایی که بازداشت شده بودند حرفی و اسمی بیرون نکشیده و یاران لو نرفتند. از پیش میان خودمان قرار گذاشته بودیم اگر تا دو روز دیگر پس از بازداشت یکی از اعضا به سراغ بقیه نیامدند، معنیش این است که اوضاع رو به راه است و مأموران چیزی دستگیرشان نشده. پس می توانیم رویه عادی من را در محل کار و تحصیل پی بگیریم و حساسیت ساواک را بیشتر نکنیم. اما هنگامی که به سراغ بقیه میآیند، مفهومش این می شود که فرد دستگیر شده طاقت نیاورده و بند را آب داده است. از زمان دستگیری افراخته روند بازجویی من هم دگرگون شد. بارها دستخط خودم را برابر چشمهایم گرفته و پرسیدند این دیگر چیست؟ من هم هر بار پاسخی دادم که نشانی و کروکی چند شرکت است. همین. اما آنان با آگاهی کامل اصرار دارند که من از پیش می دانستم این شرکت ها همگی وابسته به خارجی ها بوده و اساساً به همین منظور مد نظر گروه ما قرار داشتند تا در آینده مورد تهاجم قرار گیرند. اتهام دیگرم کمک مالی به دوستان مبارز و تهیه کتاب و جزوه های ممنوعه و محرمانه است که آنها را تکثیر و توزیع می کردم. ما با ماشین های کپی دستی آنها را منتشر کردیم.
دفتر دوم، داستان لاله سرخ. امروز پنجشنبه است. بهتر است دنبال دسته ای از گلهای لاله سرخ که سابقا در پارک شقایق ها می روید بروم و اگر شد چند تایی را بچینم و بر سر قبرم بگذارم. امسال از پارسال هم بدتر بود. نمی دانم چرا زمستان ها هر سال طولانی تر می شوند و همه چیز را در خود خاموش می کنند. این زمستان مرا به یاد تپه ماهورهای دهلوران و دشت عباس می اندازد. آنجا که هنوز عده زیادی از بچه ها منزل گرفتند و آدرسشان را به این بیخبرها و غافلان دنیا نمی دهند. هرچقدر هم بگردند پیدا نمی کنند. مگر الکیست؟ آدرس سرزمین خوشبختی و آسایش را نباید به این آدم های فراموش کار داد. تازه اگر هم آدرس بدهی ایراد بنی اسرائیلی می گیرند و دوباره یادشان می رود چه ادعاهایی می کردند. حالا که برف‌ها تقریبا آب شده اند، شاید بتوانم خودم را به گورستان برسانم و آنجا که جسمم با همون لباس بسیجی و چفیه خونالود در دل خاک آرمیده است، کمی آرام بگیرم. اگر این گلهای لاله را توی گلخانه نکاشته بودند و مثل بقیه گلها در پارک در هوای آزاد رهاشان کرده بودند، هیچ کدامشان هرگز رشد نمی کردند و اینطور دل آدم را نمی بردند. آن گل لاله سرخ که معلوم است دارد دوره نوجوانیش را سپری می کند، خیلی دل مرا برده. باید داخل بروم و بچینمش. باید تا گورستان بدوم. خوب است هنوز پوتین هایم سالمند و بندهایش نپوسیدند. می توانم درست مثل شب عملیات بدوم. در را کاملا باز کردم. لولاهای در غژغژ دلخراشی کردند و توده های غبار مانند توده ای از ابر سیاه از لابلای چارچوب در به زمین ریختند. مکس کوتاهی کردم و آنگاه تا نیمه گلخانه پیش رفتم و با صدای آهسته صدا زدم: سلام لاله های سرخ، حالتون خوبه؟ خدا نگهرتون داره. میپنداشتم صدای مرا نمیشنوند. ناگهان برگ هایشان را تکان دادند و همگی تبسم کردند و جواب سلام مرا دادند. از خوشحالی در پوست خودم نمی گنجیدم. دلم میخواست تک تک آنها را بغل کنم و محکم در آغوش بگیرم. دوست داشتم چفیه ام را پر از گلهای لاله کنم و مانند نان خشکایی که بین سنگرها تقسیم میکردم آنها را روی دوشم بگذارم و دیوانوار وسط شهر بروم و فریاد بزنم: نگاه کنین، نگاه کنین، این همه گل لاله، ببینین همگی سرخ سرخن، دیگه نگین گل طبیعی نداریم، بیا این همه گل سرخ لاله. باید آدرس بچه‌هایی را که در خوزستان و کردستان خانه گرفتند پیدا کنم، برایشان تلگراف و تلکس بزنیم. باید به آنها بگویم اینجا چه خبر است. باید دوباره کالک عملیات را پهن کنیم، اتاق جنگ را مهیا کنیم. باید به همه بچه‌ها خبر بدهم که تفنگ‌های کلاش را روغنکاری کنند، نارنجک‌های 40 تکه را بیرون بکشند و زامن‌هایشان را ضد زنگ بزنند. باید دوباره خدمه خمپاره 60 و RPG های خدشکن را به صف کنیم. باید جلوی این خزان را بگیریم. آخر مگر ما چند بار باید با این خزان بجنگیم؟ مگر این آقایانی که در خواب خرگوشی به سر میبرند احساس تکلیف نمی کنند؟ مگر این واجب عینی نیست؟ فراموشی تا کی؟ ببین خزان تا کجا پیش آمده؟ فقط همین گلخانه مانده و هیچ. متنی بود به قلم سرفراز عبداللهی.
پر از لانه من، سلام ای شکوه 40 ساله من. 40 سال بر پای خود ایستادی، به بیگانگان تکیه اما ندادی. 40 سال از دشمنان زخم خوردی، چهل سال سر زنده ماندیم نمردیم.
در این روز زمستانی دفتر دیگری رو با هم ورق زدیم. ممنون از همراهیتون. مراقب خودتون باشید و خدا پشت و پناهتون.
Atsam da her zadi, seni ben atsa bilmerim. İranım, canım, canım, canım, baksam yana yana, batsam da Adana, seni ben unuta bilmerim. Sevgi kaynar sende, sana minler dağ da yaktır. Koymazlar, gece kölge salsın, seni bizden alsın. Yanar olduzlar o yaktır, sana minler dağ da yaktır. İranım, canım, canım, canım, ay ömrümün dadi, atsam da her zadi. Seni ben atsa bilmerim. İranım, canım, canım, canım, dansam yana yana, batsam da Alkana, seni ben unuta bilmem. Sevgi kaynar sende, sana minler dağ da yaktır. Doymazlar, gece kölge salsın, seni bizden alsın. Yanan ulduzlar o yaktır, sana minler dağ da yaktır. İranım, canım, canım, canım. Ay ömrümün dadı, atsam da her zadı. Seni ben asabilirim.